سعی میکنه خودآگاهانه این زبان رو از بین ببره به دلیل اینکه تمدن رو از بین ببره و ما یه هنرمند ناخودآگاهانه وارد این بازی میشیم. وقتی که وارد این بازی میشیم ما مدعی هستیم در تئاتر هستیم. تمام تئاتر یونان با دوران درخشنده خودش و تمام تئاتر شکسپیر تراژدی هاش اقتباسی است از آثار کهن خودشون. یعنی در یونان ایلیاد و اودیسه هومر هست و برای شکسپیر کتاب تاریخ هالیشید هست. اما ما اگر قرار بشه به طرف شاهنامه بریم، همون امری که شما فرمودید، به من یه آدم فنتیک شناخته میشیم. چرا؟ چون یک چیزی رو ما شنیده ایم، البته 100 سال دیرتر از این قضیه، ما شنیده ایم که پسا ساختارگراها معتقد هستن که زبان تبدیل به سنگواره شده.
بله.
و شنیدیم چیزی به نام تئاتر آبسورد وجود داره که اساسا میگه زبان نمیتونه اعاده معنا بکنه. اینو نصف نیمه شنیدیم و به این جهت برای این که نوگرایی بکنیم و فکر کنیم که ما آدم نوعی هستیم و خیلی آدم خاص و آثار خاصی داریم خلق میکنیم، به زبان بیتوجه شدیم یا افراطی بهش توجه کردیم. مثلا شما به نمایشنامه های عباس نلبندیان اگر دقت کنید، به طور افراطی میخواد زبان پارسی رو بنویسه و نگه داره که اصلا شما نمیتونید باش ارتباط برقرار کنید و میگه بعد تمام کلمات عربی رو دور ریخت. در این حال اسم یکی از نمایشنامه هاش هست ناگهان هازا حبیب الله مات فی قتیل الله، یعنی کاملا اسم نمایشنامه رو عربی پیش میده.
بله.
هر دوی این نکته این است که ما چون این هنر هنر وارداتی است و هیچ اشکالی هم نداره، ما هنر رو وارد کردیم، تبعاتش رو نپذیرفتیم. یعنی ما ندیدیم که سوفوکل و اوریپید و اشیر اول ایلیاد و اودیسه رو میشناسن. ایلیاد و اودیسه هومر همزم، اگر به پویتیک مراجعه بفرمایید، که هومر همزمان با اینها داره زندگی میکنه و نزدیک به با اینهاست. حالا ما با شاهنامه هیچ ارتباطی نداریم، ما با اخوان هیچ ارتباطی نداریم، ما با سهراب سپهری ارتباطی نداریم. اگر هم به طرف شعر امروز میریم، میریم طرف شعر سیاسی، شعرهای ساده. اگر به طرف احمد شاملو هم میریم، میریم طرف شعر پریاش، میریم طرف دختران. خب ولی نمیریم طرف شعر فاخری که قابل ادراک باشه. چرایش به این نکته خیلی ساده برمیگرده. بوخس یه جمله‌ای داره که نوشتن عرق ریزان روح است. و حقیقت قضیه این است که نوشتن خونریزان جان هست، قربانی کردن نویسنده است، امر بسیار صعب و دشواری است. و این دشوارترین کارش این مرحله است که شما به وسیله واژه اطلاع خودتون رو بخواید به مخاطبتون منتقل بکنید. ما این سختی و این صعوبت رو حاضر نیستیم بپذیریم و امر رو سهل و ممتنع برگزار کردیم، سهلش رو پذیرفتیم، ممتنع رو حذفش کردیم. و بعد در اثر در این دوران به خاطر فراگیر بودن رسانه ها که هر چیزی رو شما میتوانید فوری در اختیار مخاطب قرار بدین و دیگه مثل قدیم نیست که شما بخواید یک کتاب چاپ کنید اون همه مرارت و سختی باشه کتابت به چاپ برسه، این شده است که هر کسی که مینویسد میشود نویسنده، به این نام شناخته میشه.
بله.
دیگه از مشکلات عمده دنیای زبان دراماتیک ما در جهان تئاتر مسئله فلسفه است. زمانی که پوئتیک تمام فلاسفه ما بدون استثناء وقتی به پوئتیک ارسطو نزدیک میشن، مثلا جناب بوالیسینا میگه من تعجب میکنم که این مرد بزرگ چرا وارد این مقوله فراغودیا شده. اما مشکل اساسی اینجاست که اینها هیچ کدوم از فلاسفه ما ادراکی از زبانی که آقای ارسطو در پوئتیک میگه که زبان دراماتیک است ندارن و به این دلیل مثال هایی که ارسطو میزنه چون دریافت میکنن در برگردان به زبان فارسی میان با شعر فارسی قیاسش میکنن و معادل شعر فارسی رو میارن.
بله.
پس بنیان تئوریک تألیفی ما که نسبتی باید با فلسفه داشته باشه، این نسبت به وجود نمیاد و بعد فلسفه از همون اول اصلا با تئاتر قهر میکنه و باش نزدیک نمیشه. فلاسفه ما در حالی که در غرب نگاه بکنید، از یونان اگر افلاطون قهر با دنیای فلسفه در اوتوپیاش هنرمندان رو راه نمیده، ارسطو که شاگردشه به طور قدرتمندی از درام دفاع میکنه. آدمی مثل هگل، آدمی مثل کانت، آدمی مثل شلگل، برکسون، اینا تئاتر رو تبیینش میکنن. به کدوم قسمت تئاتر رو تبیین میکنن؟ یعنی عمده میپردازن به این مسئله زبان. اما در دنیای ما نه جامعه شناسی، نه روان شناسی، نه فیلسوف ما هیچ کدوم توجهی به این نکته ندارن. و این امری که اول عرض کردم ما متوجه نیستیم که با گرفتن زبان ما فرهنگ ما رو میگیرن. یک مثال ساده بگم و بحثم رو تموم کنم. از یک نویسنده بزرگ مصری میپرسن که شما فرهنگ و تمدنی کهن‌تر از ایران داشتید، چطور شد که زبانتون رو از دست دادید و عربی حرف میزنید؟
بله، حسن علی پیکر هستش این صحبت رو میکنه. بله،
پاسخش تکان دهنده است. میگه برای اینکه ما در مصر یک حکیم توس نداشتیم.
بله بله،
تمام ایرانیت و تمدن ما با این یک فرد هست، با این حکیم توس، که به امری که گفتم، به امر زبان که شخصیت انسان رو میسازه وابسته است. خب متاسفانه از این وقتی فاصله گرفتیم و زبان رو سهل گرفتیم، طبیعیه که چون این زبان شخصیت مخاطب رو میسازه، همین زبان به مخاطب منتقل شده، مخاطب هم با همین داره ارتباط برقرار میکنه و بعد با این فرهنگ اصیل ریشه دار ما هیچ ارتباطی نمیتونه برقرار کنه. و به این جهت میبینید که انسان امروزی، نسل امروزی، افتخارش به این نیست که ایرانی باشه، افتخارش اینه که مثلا گرین کارت آمریکا داشته باشه.
من
این به جهت فرو ریختن اندامواره قدرتمند زبان اصیل ما.
سپاسگزار هستم جناب دکتر قادری. من حتما از شما میخوام که همراه ما در برنامه‌های دیگر باشید و ما با افتخار حتما پیشاپیش از شما دعوت خواهیم کرد برای برنامه‌های دیگر و انشالله که دفعه بعد حضوری خدمت شما بتونیم باشیم. و این بحث رو چون همونطور که اول موضوع گفتم، به هر حال بحثی نیست که بتونیم با مثلا 20 دقیقه یورو بتونیم تمومش بکنیم یا اصلا بخوایم به نتیجه برسیم، ولی شناخت این کار، همین که بشنویم یا یادی بشه از یه سری کارها، جرقه‌ای بشه حرفای ما برای مخاطبان حالا شاید جوانترمون که بهتر برن دنبال آثار، بسیار خوب هستش. من شما رو به خدای بزرگ میسپارم و از جناب دکتر محمدی خواهش میکنم که حالا سکوتشون طولانی هستش، البته ما در بخش دیگه حتما در خدمتشون هستیم، اگر رو این موضوع صحبتی کوتاه دارن که در خدمت شما باشیم و اگر نه که حالا وارد بحث بعدی برنامه خواهیم شد. جناب دکتر قادری سپاسگزار شما هستم.
من هم تشکر میکنم، انشالله که شادان بمانید تا دیر.
زنده باد، خدا نگهدار. جناب دکتر محمدی شما نکته‌ای دارید؟
من تشکر میکنم از آقای دکتر قادری، دل پردردی داشتن آقای بله. دکتر قادری و نکات خیلی خوب و مهمی رو فرمودن، مخصوصا در بحث زبان که بنده هم تایید میکنم. اما ما در مورد زبان فارسی، اصلا ما در مورد زبان باید این دوتا دیدگاه رو داشته باشیم که ما زبان رو گاهی اوقات به عنوان یک نظام میبینیم و گاهی اوقات به عنوان یه سری از واژه ها و ساختار نحوی و عرض بکنم که روابط بین کلمات. اون چیزی که ما الان درش مشکل داریم اون ساختار نظاممون نیست، بلکه استفاده از این واژه‌ها و نحو واژه‌هاست که ما درش دچار مشکل شدیم، که انشالله فهم میکنم یه برنامه های مفصلی میطلبه که ما انشالله
نه حتما انشالله ما این وعده رو خواهیم به شنوندگان عزیز داد که در دیداری بعدی و برنامه دیگر حتما به طور مفصل روی موضوع همراه ما باشند. سپاسگزار از شما هستم. شنوندگان عزیز، همچنان از پارسی تا فارسی رو میشنوید از رادیو گفتگو و ما در خدمت شما هستیم. ببینیم که اتاق فرمان چه تدارک دیده و بخش بعدی رو شروع خواهیم کرد.
ماهی من، ماهی این برکه کاشی، تو ماهی و من، ماهی این برکه کاشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، آه از نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی، پلکی بزن ای مخزن اسرار که هر بار فیروز و الماس به افاق بپاشی، بلندم اندوه بزرگی سبکسار، ای باد سبکسار، مرا بگذر و بگذار، مرا بگذر و بگذار، هشدار که آرامش ما نخراشی. ماهی من، ماهی این برکه کاشی، تو ماهی من، ماهی این برکه کاشی. اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی. آه از نفس پاک تو صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی.
شده در مهر
ایرانیان فرهنگمند، رسیدیم به بخش گم شده در مهر و بخش گویش ها. در خدمت استاد عزیزمون هستیم، سرکار خانم دکتر نازنین خلیلی پور. خانم دکتر، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
خواهش میکنم، وقت شما بخیر. خانم دکتر، با چه بحثی قرار همراه ما باشید در این بحث؟
بله، معمولا در بخش گمشده در مهر ما همیشه درباره زبانها و گویشهای ایرانی که کمتر بهشون توجه شده بود صحبت میکردیم.
بله،
امشب از اونجایی که موضوع برنامه ارتباط هنرهای تجسمی با زبان هست،
بله،
اول نکته‌ای که به ذهن میرسه طبیعتا مسئله خط و نوشتار هست.
بله،
که همه میدونیم اگر در گذشته خطی وجود نداشت که زبانی رو باهاش بنویسیم، اون زبان هم قطعا امروز وجود نداشت یا آثارش به ما نمیرسید.
بله،
بنابراین خود خط یک مسئله که گم شده در مه هست که باید بیرونش آورد و غبار رو از روش زدود. با توجه به اینکه زبان در طول زمان تحول پیدا میکنه و ثابت نمیمونه و حتی ممکنه زبانی از بین بره،
بله،
بنابراین خط خیلی اهمیت پیدا میکنه و به ما کمک میکنه. چطور؟ و اون این هستش که در نقش نگهدارندگی و حفاظتی هم برای زبان و هم برای تاریخ ایفا میکنه.
بله،
و افزون بر اینها خب امر گرافیک هم هست و جنبه هنری هم داره.
بله،
از این رو اهمیتش خب خیلی زیاد هست. و چند پرسشی که حالا پیش میاد در همین زمینه اینه که ما ایرانی ها اولین بار خط رو کجا داشتیم و کی بوده و برای چه زبان یا زبانهایی به کار رفته و چه تفاوتها و چه شباهتهایی این خطها با هم داشتن و اصولا ما چه خطهایی داشتیم که امروز دربارش کمتر میدیم.
بله،
پیش از اینکه حالا به ایران بپردازیم باید یه اشاره کوتاهی داشته باشیم به دو جریان خط که در منطقه ما، یعنی در منطقه خاورمیانه وجود داشته که مؤثر بودن. اولی اون جریانی هست که سومری ها ایجادش میکنن و که اولین کسانی هستن که زمینه خط میخی رو فراهم میکنن.
بله،
و بعدها از خط میخی سومری حالا خط این میخی ایلامی پدید میاد که برای نگارش زبان ایلامی استفاده شد و بعد هم خط اکدی یا بابلی و در آخر هم خط فارسی باستان.
نورست.
خطی که حالا برای اولین باری که حالا از خط برای زبان فارسی باستان استفاده شده برمیگرده به دوره هخامنشیان و خط میخی فارسی باستان هست، که لازم یادآوری کنم که منظور از زبان ایرانی در اینجا یعنی زبانی که از شاخه هندو ایرانی باشه، متعلق به خانواده بزرگ هندو اروپایی باشه. و تاکید میکنم این تقسیم بندی از نظر ویژگی‌های زبانی و خویشاوندی نه جغرافیایی. بنابراین زبان ایلامی که زبان بومی بخش‌هایی از فلات ایران هست و پیش از ورود آریایی ها جزء زبان‌های ایرانی در اینجا طبقه بندی نمیشه. از این رو ما حالا در اینجا بهش نمیپردازیم، کما اینکه اونها هم الفبای میخی داشتن و خیلی سخت‌تر بوده از الفبای فارسی باشن.
خانم دکتر یک سوال، چرا هندو اروپایی میگیم ما این زبان رو؟ برخی مثل دکتر جنیدی معتقدن که خب این اصلا خاصگاهش نمیتونه مثلا سانسکریت هند باشه، چرا ایرانی اروپایی نگفتن یا حداقل هندو ایرانی نگفتن؟ این هندو اروپایی از کجا منشأ گرفته؟
ببینید این واژه حالا هندو اروپایی در اصل حالا انگلیسیش که ایندو یورپین هست، اینها زبان رو به دو شاخه حالا اینطوری که تقسیم کردن به دو شاخه شرقی و غربی تقسیم کردن. اون شاخه شرقی ایندو ایرانیان هست که بهش میگن هندو ایرانی، و شاخه غربیش هم که میره به غرب و زبان‌های اروپایی رو داره. و جالب اینه که اولین حالا تقسیم بندی که میشه اولش هندو ایرانی هست، یعنی تو شاخه های زبانی هندو ایرانی هست و اینا بیشتر یه اصطلاحه، نه اینکه زبان مال هندوستان بوده و الان مثلا ما اون موقع ایرانی بوده و هندی بوده. اصلا این بحثا نیست، این فقط یه نامگذاری هست که شاخه هندو ایرانی داشتیم. و چون این کلمه ایندو اول میاد، خب مثلا دیگه فقط خلاصه همون ایندو استفاده میکنن، یعنی به عنوان مثال یک خلاصه ای هست از این شاخه.
یعنی شیطنتی تو این کار نبوده ها؟
نه این شیطنتی نیست، در حال یه نامگذاری هست. بعد در اون زمان اصلا همین ملیت ها به شکلی که امروز بوده اصلا شکل نگرفته.
خب البته این اسما که مربوط به اون زمان نیستش که، اینها رو در دوران معاصر در واقع ما آقای دکتر محمدی هم تو استودیو در خدمتشون هستیم و یاد اون نگاه مشکوکشون افتادم به بحثی که بود در مورد قبل. آقای دکتر خواهش میکنم اگه اجازه بدیم بذاریم آقای دکتر هم ببینیم نظرشون چیه در این باره.
خدمت سرکار خانم دکتر خلیلزاده عرض سلام و خلیلپور
سلام عرض میکنم.
اون دفعه خود خانم دکترم فرمودن من اسامی مختلفی دارم، این هر کسی منو با هر نوع فامیلی صدا میکنه دیگه، ایشون ببخشن بر ما.
خواهش میکنم.
این نکته ای که فرمودن خانم دکتر البته تخصص ایشون است و بندم قبول دارم، اما ظاهرا بر اساس اون چیز که های دکتر ابوالقاسمی و برخی از استادان اعتقاد دارن که آریایی‌ها وقتی که از شمال سیبیر به ایران مهاجرت کردن تو حالا منطقه کوهستان اون فلات ایران مثلا در کردستان عرض بکنم که لرستان امروزی ما که پادها و ماتها اینا رو تشکیل دادن، اونجا ظاهرا دچار اختلاف شدن. بعضیشون تو همین مناطق مرکزی ما موندن و بعضیشون یعنی همه قوم آریایی بودن دیگه، بعضیشون به سمت اروپا رفتن و بعضی به سمت هند رفتن. این شد که این مرکزیت در ایران موند، اما این زبان هندو اروپایی از اینجا شد که اینها مهاجرت کردن به سمت هندوستان و به سمت اروپا. و البته ما تو اسطوره هامون هم داریم که یکی از فرزندان کیومرث، این که شما فرمودید من ساکتم، داشتم دنبال اسم اون فرزند کیومرث تو ذهنم میگشتم که هنوزم نیومده، این که این دسته از نوادگان کیومرث به سمت اروپا مهاجرت کردند، که حالا من نمیخوام وارد اون بحث اسطوره‌ایش بشم، میگفتن ظاهرا اینا باهوشتر هم بودن، اینا رفتن به سمت اروپا و یه عده تو خود ایران ساکن موندن. اونا که تو ایران بودن اینا هم دوباره دچار اختلاف شدن با هم دیگه، یه سری موندن و بعضی رفتن به سمت هندوستان. اینی که ما تو بعضی از واژه ها مثل واژه دیو میبینیم که اینجا دعوه ما اینجا دیو رو منفی میبینیم، اما تو هندوستان دیو مثبت است، یا اون شعر ملک و شعرهای بهار.
اصلا تو انگلیسی هم همینطوره، دویل که میگن تغییر شکلی یافته دعوه هستش و معنیه، چون اینو حالا من اطلاع دارم که دیو در قبل از زرتشت جزو خدایان متعدد ایران باستان بوده و خدا بوده دیگه، و این تو انگلیسی همچنان هست، The Divine Comedy، کمدی الهی که دانته داره. اون حالت هم مثبتش مونده به معنی الهیش، هم به معنی دویل که معنی دیو رو و منفیش رو داره.
بهار هم تو اون قصیده زیبا میگه ای دیو سپید پای در بند، بله. ای گنبدی گیتی دماوند. اونجا کاملا مفهومی که از دیو هست یه مفهوم مثبتی هست دیگه.
بله.
حالا
بله.
اینی که بند سکوت کرده بودم داشتم دنبال اون اسم میگشتم که هنوز اسمم به ذهنم نرسید، حالا انشالله هر وقت اگه به ذهن رسید عرض میکنم. اینم علائم پیریه دیگه.
نه خواهش میکنم. خب خانم دکتر در خدمت شما هستیم. مصاحبه میکنم.
خواهش میکنم. بله عرض میکردم خدمتتون که ما زبان هندو ایرانی داشتیم، یعنی پیش از اینکه اصلا این زبان ها به هندی و ایرانی حالا تقسیم بشه، یک اصطلاح قراردادی هست که بهش میگن هندو ایرانی. حالا این هندو ایرانی رابطش طولی نیست، یعنی اینجوری نیست که یه زبان سانسکریت داشتیم و ایرانی از اون منشعب شده.
بله،
این رابطه طولی نداره اینجا، این رابطه عرضیه.
بله.
از لحاظ زمانی سانسکریت و اوستا و فارسی باستان در یک رده قرار میگیرن.
بله.
اینجا شاخه شاخه میشن و زبانهای گوناگونی بعدا ازشون پدید میاد.
بله.
بنابراین از این حیث داشتم عرض میکردم که به این دلیل هستش که ما ایلامی رو الان حالا بهش نپرداختیم و از فارسی باستان شروع کردیم، چون معمولا وقتی شروع میکنیم به توضیح زبانهای ایران پیش از اسلام این ایلامی مقفول میمونه.
بله.
الان علتش رو من عرض کردم که به این علت هست، وگرنه ایلامی هم جز زبانهای بومی ایران بوده و جز زبانهای منفرد هست که هم خط داشته و هم حالا تاریخ و کتیبه‌ای که ازش بوده.
بله.
اما بریم سر فارسی باستان. در حدود 500 پیش از میلاد به دستور داریوش از خط میخی ایلامی و اکدی استفاده میکنن و گونه ای از خط میخی رو برای زبان فارسی متناسب میکنن که برای نگارش کتیبه‌های پادشاهان ازش استفاده میکنن. این خط ساده تر از گونه های قبلی که وجود داشته و چپ به راست نوشته میشه، هجاییه، یعنی نشانه هایی که برای صامت ها به کار میره همخوان هم باهاش هست و مثبت هم باهاش هست، یعنی ترکیب یک نشانه برای صامت و یک نشانه برای مثبت نیست. مثلا حرف می به شکل ما، می و مو هست که شکل هر سه نویسه با هم دیگه فرق داره. در کل 28 نشانه داره فارسی باستان، 3 تا مثبت ا ای او که حالا اینا جزء همون 28 تا 22 تا صامت به همراه مثبت ا داره، 4 تا صامت به همراه ای داره و 7 تا صامت به همراه او داره و 7 تا ایدئوگرام یا اندیشه نگار داره. اندیشه نگار هم حالا یه شکل های گرافیکی هست که خونده نمیشه، به صورت تصویر هست که مثلا اون تصویر رو وقتی به کار میبردن که حالا یک نشانه بوده مثلا به یک کلمه دلالت میکنه، مثلا این ایدئوگرام ها یا این اندیشه نگار ها برای این کلمه هست.
بله. حالت دیفتانگ داشتن خانم دکتر تو؟
بله؟
حالت دیفتانگ هم توی صداشون
بله؟
دارن؟
بله دارن. بله.
تو فارسی کنونی ما نداریم همچین چیزیو.
خب بله، اون توی اون دوره داری میگه، توی زبان فارسی باستان هم تو اوستا دیفتانگ ها هستن.
بله.
که امروزه خب باز هم یه رد پای ازشون مونده دیفتانگ ها، مثلا در کلمه نیست قلم رو.
بله.
کلمه نیست قلم رو خب این شاید امروز اینو او تلفظ میکنن، اما در اصل روه، یه حالت واقعه هم داره.
البته تو گویش های گوناگون مثل لوری فکر میکنم همچنان وجود داره دیگه.
بله، در خیلی از گویش
فارسی معیار نداریم.
بله. فارسی معیار هم داریم ولی خب دیگه تقریبا میشه گفت تلفظ خیلی ضعیفه و تلفظ نمیشه به اون صورت، مگر اینکه همراه با این کلمه گرفته یا تصریح اضافه بگیره که خودت نشون میده.
بله.
بله. این ایدئوگرام ها یا اندیشه نگار ها برای کلمات شاه، کشور، خدا، سرزمین و اوغومزدا به کار رفتن و جالب اینه که دو تا هم واژه جدا کن دارن، یعنی جمله که تموم میشه با یه خط مورب یا یه علامت شبیه مثلا حالا شبیه پم که حالا سرش خیلی چیزه، این جملات رو از هم جدا میکرد. و نکته ای که مهم اینه که همزمان که از زبان فارسی باستان و خط میخی استفاده میکردن، توی دربار از خط آرامی استفاده میکردن. چرا؟ چون کاتبایی که اون موقع بودن اکثرا آرامی زبان بودن و با هم زبان خودشون مینوشتن و برای شاه یا حالا درباری ها ترجمه میکردن و نیازی نمیدیدن که حالا خط جداگانه ای داشته باشن. و همونطور که اول برنامه عرض کردم خدمتتون، دو تا جریان خط تو منطقه ما داشتیم، سومری ها بود که به میخی حالا خط می شد، یکی فنیقی ها هستن. فنیقی ها حالا خطی رو که داشتن کم کم انگار در اصل اون پایه های الفبا رو میذارن فنیقی ها، که خط آرامی هم از اون فنیقی گرفته شده و برای کارهای دیوانی از آرامی استفاده میشه. و بعدها در دوره میانه ما خط حالا فارسی میانه یا که اون خطی که به پهلوی معروف هست، ما از همون آرامی گرفتیم و حالا متناسبش کردیم با زبان فارسی میانه. و این خط یه ویژگی که داره اینه که حوزوارش درش هست. حالا حوزوارش هست، یه سری کلمات آرامی هست که به شکل همون آرامی می نوشتن، ولی آرامی نمی خوندنش، به زبان فارسی میانه می خوندنش. حالا شاید خیلی عجیب باشه، ولی در اصل اون کلمه یک کلمه دیگر رو براش تداعی می کرده، املا به صورت قالبی وارده حالا خط ما شده. و تعداد این حوزوارش ها هم در خط پهلوی بسیار بسیار زیاده، در حدی که برای مثل یه فرهنگ تعلیف کرد و کردن، که فرهنگ حوزوارش های پهلوی خب خیلی معروف هستش، که نگارش پهلوی رو بسیار مشکل می کرده. در از خط پهلوی 14 تا نویسه داشته که خب واکه ها هم نشون نمی داده و این خیلی دشواری ایجاد میکرده برای خوندن. و همین الان هم که متخصصان میخوان بخونن، از اونجایی که حالا با 14 تا نویسه کل حالا زبان رو نشون میدادن، خب قطعا خانش های مختلفی از واژه ها وجود داره.
خب خانم دکتر، من فکر کنم تا همینجا این رو نگه داریم و این کلامتون رو بر ما نگه دارید و این ادامه در واقع تاریخ خط و تاریخ زبان رو، البته بیشتر تاریخ خط هستش در حال حاضر دیگه که شما بررسی میکنید و میفرمایید، برای برنامه های بعدی، چون فرصت ما رو به اتمامه، فقط اگر صلاح میدونید یک کتابی در این حوزه معرفی بفرمایید که به عنوان پایان بخش این گفتگو باشه، که ما شنوندگانمون اگر دوست داشتن حالا بتونن بیشتر مطالعه بکنن روی این موضوع، کدوم کتاب شما معرفی میکنید؟
من میتونم یه مقاله معرفی کنم از طرف خانم دکتر ژاله آموزگار که تاریخ خط هست، که در کتابشون به اسم زبان و فرهنگ چاپ شده که انتشارات معین هم اونو چاپ کرده، یه مقاله خوب و خلاصه هست راجع به خطهایی که قبلا وجود داشته و توضیح مختصری میده، مثلا فکر میکنم مفید باشه. حالا در برنامه آینده هم باز منابع رو معرفی کرد.
حتما، سپاسگزار هستم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خواهش میکنم، خدا نگهدار.
من در دل خود جز غم عشق تو ندارم، دیوانه عشق تو هم و چاره ندارم، سالار غزل خانه عشاق جهانم، در ناله زارم، من در دل خود جز غم عشق تو ندارم، دیوانه عشق تو هم و چاره ندارم، در دام تو افتاده ام و دانه ندارم.